پرداخته انواع سیستم های پیشرفته تهویه صنعتی و خانگی با تکیه بر محاسبات، طراحی، ساخت و تجهیزات مدرن فنی با افتخار ساخت ایران. خزرفم همه جا با شماست.
قرعه کشی هفته اول و دوم 20 چرخه ایرانی و 20 تبلت ایرانی بیسکویت باغ‌وحش، چهره ها و الفبای گلجی برگزار و اسامی برندگان در سایت گلجی اعلام گردید. امیدواریم شما برنده خوششانس هفته آینده باشید. برای شرکت در قرعه کشی بزرگ بیسکویت کودک گلجی کد محصولات را به 5210 ارسال کنید.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز. عرض ادب و احترام من و همکارانم از پخش رادیو جوان رو پذیرا باشید و تا ساعت 22 این بخش از برنامه ها رو همراهی کنید. با ما همراه باشید و عبور از تاریخ رو بشنوید.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خسرو معتضد به شما سلام میگوید در برنامه عبور از تاریخ برای شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو جوان. دوستان، تا سالهای جنگ جهانی دوم آمریکا تقریبا نفوذی در ایران نداشت. یعنی سفرهای آمریکا می اومدن، معرفی می شدن، سفارتخانه باز می شد. یک دوره تقریبا 3.5 سال ما قطع رابطه داشتیم. آمریکا تقریبا از سال 1318 در جریان کامل حوادث ایران هستش. ما گزارش‌هایی داریم که آمریکا در ستاد خبری خودش در سفارت تقریبا از تمام مسائل خبر داشته و دیلیفوس گزارش‌هایی که می‌داده خیلی مهم بوده. یکی از این گزارش‌ها این بوده که وزیر مختار آمریکا دیلیفوس خبر می‌ده که سازمان ستون پنجم نازی در ایران مستقره و این سازمان در تجارتخانه آلمانا در ایران شاید حدود 40-50 تا تجارتخانه داشتن. آقای دیریفوس یه گزارشی داده، نوشته که پلیس ایران از فعالیت‌های ستون پنجم با اطلاع است، عمال آنها را تحت مراقبت گرفته و نقل و انتقال آنها را محدود ساخته، ولی اقدامات پلیس ایران اسلوب و ترتیب ندارد. ضعیفتر از آن است که بتواند از قدرت به هم رساندن یک سازمان مؤثر و توانا جلوگیری کند. آمریکایی ها خیلی از آلمان ها می ترسیدن. یعنی نفوذ آلمان در آمریکای جنوبی به حدی بود که تو آرژانتین تقریبا همه مردم طرفدار آلمان نازی بودن. یک سری آلمانی نژادام در قرون مختلف با آرژانتین و شیلی و برزیل اینا مهاجرت کرده بودن. بعد عرض شود که دولت آمریکا، آقای دیریفوس مرتب جریانهای ایران رو گزارش میداده. آقای مجد در این کتابای تازه‌ای که برای من فرستاده خیلی اشاره کرده به فعالیت‌های آمریکایی‌ها در ایران. عرض شود که حتی اینا گزارش میدن که دو جاسوس آلمانی به نام گاموتا و مایر از افراد سپاه طوفان شتورم که اینها آشکارا و علنی از طرف شرکت حمل و نقل شنکرز استخدام شدن در رأس یک سازمان فعال و توانا قرار دارن، اینا میتونن هر کاری بکنن. بعد تمام وقایع اون دوران رو گزارش داده، من الان دارم این ورقه ها رو نگاه میکنم و بعدم دولت آمریکا به اینا خبرها رو میداده، یعنی هر اتفاق میفتاده دولت آمریکا به سفارت انگلیس در ایران از طریق وزارت خارجه عرض شود که حرکت میکنه. 20 مرداد ما یک تلگراف داریم، بعد آقای شایسته عرض شود که سفیر ایران در آمریکا میره و صحبت میکنه، میگه ما آماده جنگ هستیم و میگه غرور و مناعت و طبع شاه چنان است که اجازه نخواهد داد. بعد از وزیر مختار میگه ما چه کار باید بکنیم، میگه هیچی، میگه شما ما آماده جنگ هستیم، خیلی بد صحبت میکنه. بعد نوشته که آلمان ها تعدادشون 800 تا بیشتر نیست، ما اینا رو اخراج میکنیم و اگر شما حمله کنید ما آماده جنگیم. در 21 مرداد وزیر مختار انگلیس به دریفوس اطلاع میده که سپاهیان انگلیس در عراق در نزدیک مرز ایران موضع گرفتن. بعد تمام اطلاعات بین تهران و بغداد و واشنگتن و لندن رد بدل میشده و وزیر مختار میگه که وزیر مختار انگلیسی به من گفتش که ما رفتیم و یک التیماتوم به دولت ایران دادیم، ما در 25 مرداد هم گفتیم که تمام آلمان ها رو از ایران اخراج کنند. گفتن آخه اینا کارمند راهن هن، مستشار هن، تو کارخونه های ما هستن. گفتن ما اینا رو نمی فهمیم، برای اینکه آلمان ها خطر هن و ممکنه پالاشگاه آبادان رو بگیرن. مایر و گاموتا ایلرس اینا سه تا جاسوس معروف آلمان بودن که دولت ایران قول میده اینا رو اخراج کنه. 28 مردادم رضا شاه، تمام اینا تو گزارش ها اومده که رضا شاه میره میگه امسال ممکنه یه اتفاقاتی بیفته. بعد روز 30 مرداد باز هم وزیر مختار آمریکا دریفوس گزارش میده و میگه 2000 الا 2500 نفر شامل خانواده های آنان هستن، بعضی از اینها به نظر میرسه اینا همشون عرض شود افراد اس اس هن، در ایستگاه رادیو هستند، در خطوط راهن هستند، در خدمات عمومی هستند، یک جایی دارن به نام برون هاوس یعنی خانه قهوه‌ای، این رنگ پرچم عرض شود که و پیراهن اس آ قهوه‌ای بوده، اس اس آ سیاپوش بودن. بعد این تمام گزارش رو داده 30 مرداد لحظه به لحظه، یعنی در یه روز 3 تا گزارش داده سفارت آمریکا، در جریان همه کارها بوده. بعدم دوم شهریور شاه کفیل وزارت خارجه را شب گذشته به سفارت انگلیس فرستاد که به وزیر مختار انگلیس اطمینان داد که آلمانی های مقیم ایران به سرعت اخراج می شوند. این آقای آمری، جواد آمری بوده کفیل وزارت خارجه. ولی عرض شود که روزنامه اطلاعات هم مقاله می نویسه که مردم رو دعوت میکنه به مبارزه، به اینکه حمایت کنن از شاه و از دولت و از ارتش، ولی این مسائل اتفاقی نمیفته. و روز 3 شهریور جالب ها، من الان دارم میخونم میبینم روز به روز صحبت کردن، روز به روز صحبت کردن، بالاخره حمله شروع میشه. روز 3 شهریور میرن پلو رضا شاه میگن آقا ما میخواییم حمله کنیم، تموم شده. اول میرن خانه نخست وزیر آقای منصور، بعدم با وزیر خارجه، بعدم میرن پلوه شاه سفیر انگلیس و شوروی. شاه اینا رو دعوت میکنه، میرن اونجا میگن آقا شما گوش ندادید دیگه، اینا رفتارشون خیلی خودمونی و بی‌اعتنا. میرن اونجا، شاه میگه شما مگر چه کردم من، چرا این کار کردید، شما چرا حمله کردید؟ جواب میده که شما گوش ندادید، ما بارها به شما گفتیم و تمام گزارش‌ها اینجا هستش. ببینید رضا شاه چی گفته. این وضع چیست؟ من اطمینان دادم که غالب آلمانی ها از ایران اخراج خواهند شد. امروز صبح میبینم شما هم از شمال هم از جنوب کشور مرا مورد حمله قرار داده، 8 کشتی دولت های محور را در خلیج فارس توقیف کرده. 5 تا آلمانی بودن، 3 تا ایتالیایی که اونا را آتیش میزنن، خود ملوانان اغلبش اونا میسوزه، دست متفقین نمیفته، ولی کشتی ایران رو نابود میکنن، ببر و پلنگ و باقی هم همه رو 8-9 تا بوده این میبرن بسته، شارخ و کرکس و خیلی اسما داریم. مثل اینکه آلمان ها میخوان تمام اروپا را تسخیر کنن، حالا روسا و انگلیسی ها میخوان ایران را بگیرن. این سفیر انگلیس هم خیلی عوضی بود، آدم تندخو، آدم بدعنق و جنس ضد ایرانی. محمد رضا پهلوی میگه وقتی با من دست میداد انگار احساس میکردم دارم با یه مار دست میدم، دستش اینطوری بود. بعد هیچی دیگه، حمله میکنن و خیلی راحت 72 ساعت تمام ایران رو میگیرن. گزارش همه میاد و ایران به اصطلاح به تصرف اینا در میاد، بعد تقسیم میکنن، قسمت شمال و غرب مال عرض شود که روسا میشه، مشرق هم مال روسا میشه، انگلیسی ها مغرب ایران رو میگیرن، جنوب غرب رو میگیرن، جنوب رو میگیرن، بنادر ایران رو میگیرن و بالاخره ایران از پای در میاد. در اینجا صحبتی از آمریکا نیست، یعنی آمریکا در اون زمان وارد جنگ نشده بود. اگر تاریخ رو بخونید، در دسامبر 1941 آذر ماه 1320 ژاپنیا به بندر پر هاربر در هاوایی حمله میکنن. جزایر هاوایی در وسط اقیانوس کبیره، مستعمره آمریکا بود از قدیم. اینا حمله میکنن و 5-6 رزمناو آمریکایی رو زیر آب میفرستن، حدود 5-6 هزار نفر میکشن، سربازای آمریکایی و مردم غیر نظامی اونجا رو. و بعدم ژاپن اعلام جنگ با آمریکا میده، آمریکا هم اعلام جنگ میده، آمریکا وارد جنگ میشه، به نفع انگلستان تموم میشه، چون فرانسه که 1919 سقوط کرده بود، بلژیک سقوط کرده بود، هلند سقوط کرده بود، دانمارک سقوط کرده بود، نروژ سقوط کرده بود، فرانسه سقوط کرده بود، یعنی واقعا یک کشوری نمونده بود و اینا فقط به اسپانیا و پرتغال که تقریبا طرفدار آلمان بودن و سوئد که بی‌طرف بود به اینا پناه داده بودن. سوئیس هم که محل گنجاشون، پولایی که می‌دزدیدن می‌فرستادن تو بانکای سوئیس نگهداری می‌کردن. این بود که جهان تقریبا به تصرف آلمان نازی در اومده، ایتالیا هم خودش رو یک به اصطلاح کنار این سعی میکنه بالا بکشه، نمیتونه، حمله میکنه به یونان شکست میخوره، حمله میکنه به آلبانی شکست میخوره، آلمانا ناچار به نفع ایتالیایی ها قوا پیاده میکنن، یونان رو میگیرن، آلبانی رو میگیرن، تمام این نواحی بالکان تصرف میشه. آلمانا نیروی هوایی و دریاییشون میرسه به دریای اژه. دریای اژه کجاست؟ در کنار ترکیه، یعنی ترکیه هم احتمال فتحش زیاده، برای اینکه ترکیه جای حساسی، ولی ایران از همه جا بهتر بود برای اینا، برای اینکه ایران خلیج فارس رو داشت. یه راهن ما تأسیس کرده بودیم از بندر امام خمینی امروز میرفت درست تا بندر ترکمن امروز، یعنی خیلی راحت بود، راحت اینا میتونستن از جاده‌های ایران استفاده کنن. راهن هم که در اختیار اینا بود، انقدر لوکوموتیو آوردن، انقدر این راهن رو بزرگش کردن. آمریکا وارد جنگ شده، 30,000 سرباز آمریکایی میان کجا پیاده میشن؟ بندر امام خمینی امروز. این 30,000 سرباز که میان همشون سربازه لوجستیکن، یعنی سرباز مهندسن، مونتاژکار هستن، اینا سرباز جنگی نیستن. یعنی ارتش آمریکا تو ایران وظیفه جنگ نداره، فقط وظیفه مونتاژ داره. اینا بلند میشن میان و یه جایی رو درست میکنن به نام دیترویت، لیتل دیترویت. من فیلمشو در انگلستان دیدم، آوردم در ایران. بعد مسائل دیگه پیش میاد. اجازه بدید چون وقتم تموم شده در برنامه بعدی در این باره با شما عزیزان صحبت کنم. اینا تاریخ ایرانه و من میخوام بگم چگونه شد که آمریکا منفور شد در ایران، چه کرد آمریکا که مردم ایران آمریکا رو بزرگترین دشمن خودشون میدونستن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که بره به اون جلو، همسته که این خرابیه پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جاهای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه،
سلام همه مردم ایران، بعد از ظهرتون بخیر باشه. در مورد بحث پهپادها در چند برنامه اخیر اگر خاطرتون باشه صحبت‌هایی داشتیم، منتها بحث پهپاد از اهمیت خاصی برخورداره در سال‌هایی که و دهه‌هایی که در دنیا و کشورهای دنیا گذشته خیلی تمرکز خاصی بوده از طرف بسیاری از دولت‌ها برای ساخت پهپاد، چه کاربردهایی که حالا در صنایع نظامی و دفاعی داره، چه برای استفاده‌هایی که در صنایع هوایی و کاربردهای دیگری مثل هواشناسی و کشاورزی داره. بالاخره خیلی از کشورها سرمایه‌گذاری هایی داشتن. ما میخواییم در مورد کشور خودمون بیشتر صحبت بکنیم اتفاقا، و اینکه ببینیم که در چه جایگاهی داریم از نظر ساخت پهپاد و علم مرتبط با این موضوع برای شما بیشتر خواهیم گفت در دقایق آتی.
طی سال‌های گذشته در کشورمان دو حوزه پدافند هوایی و توسعه ناوگان پرنده‌های بدون سرنشین به طور ویژه این مورد توجه قرار گرفتند که این امر منتهی به طراحی و ساخت طیف متنوع و وسیعی است. سامانه‌های پدافند هوایی و همچنین پهپادها در پیکربندی‌های متنوع شد. اما یکی از حوزه‌های مشترکی که میان پدافند هوایی و پهپاد تعریف شده، استفاده از پهپادهای رهگیر به منظور اجرای عملیات رهگیری هوایی است که در گونه‌های انتحاری و مسلح به موشک‌های هوا به هوا تاکنون چند نمونه ساخته شده است.
آقای بختیاری، مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تسنیم، به صورت تلفنی مهمان ما هستند. جناب آقای بختیاری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خدا قوت میگم به شما. کارتون برای کار خبری هست و دوستان خبرنگار همه عزیز هستن، هر جایی که هستن صدای ما رو میشنون، ما بهشون خدا قوت میگیم به نمایندگی از طرف آقای بختیاری عزیز.
بزرگواری شما،
زنده باشین، گرامی باشین. آقای بختیاری، اهمیت ساخت پهپاد برای یک کشور چه هست که حالا به خصوص بعد از جنگ‌های جهانی خیلی از کشورهای دنیا رفتن سراغ ساخت پهپاد، هم در بحث نظامی هم در بحث‌هایی که حالا مثل کشاورزی، هواشناسی و اینها میتونه کاربرد داشته باشه؟
ببین، اصولا رفتن به سمت سامانه‌های بدون سرنشین. امروز دنیا خیلی خواهان زیاد داره، به خاطر اینکه شما علاوه بر اینکه میتونید بعد یعنی طیف زیادی از اون عملیات هایی که مثلا در حوزه هوایی جنگنده با سرنشین قرار انجام بده، یا هواپیما بدون سرنشین میتونه هم با هزینه کمتر هم با ریسک پایین تر اگر مورد اصابت قرار بگیره، دیگه خلبانی درش نیست که حالا بخواد تلفات بدن و اینها، به سمت این حرکت کردن. تو کشور ما هم این حوزه جز حوزه هایی هستش که خیلی اتفاق قدیمیه، یعنی همون اواسط جنگ تحمیلی بود که ما به سمت استفاده از هواپیمای بدون سرنشین رفتیم که اولین و معروف‌ترینش همین خانواده هواپیمای مهاجر هست. بعد از اون یعنی بعد از جنگ هم ما همونطور که در حوزه موشکی مون در زمان جنگ پایه‌گذاری شد، بعد از جنگ با قدرت ادامه پیدا کرد، تو حوزه هواپیما بدون سرنشین هم اینو ادامه دادیم و الان یه طیف بسیار زیاد، یعنی انواع هواپیماهای بدون سرنشین تو حوزه‌های مختلف رزمی یا شناسایی مجهز به انواع سامانهای موشکی، بمب‌های هدایت شونده، دوربین‌های پیشرفته، اینها رو داریم و داریم ازشون استفاده می‌کنیم، خصوصا اینکه ما یکی دو مورد حداقل شکار هواپیماهای پیشرفته آمریکایی رو داشتیم. البته ما بزرگترین کلکسیونر دارنده هواپیماهای غنیمتی آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی هستیم، این حدود 7 تا 10 مورد هست. آره ولی
بزرگترین شکارچیشونیم در واقع.
دقیقاً. خب بعد این هواپیما واقعا در لبه تکنولوژی بود، وقتی در اوایل دهه 90 شمسی هواپیمای RQ-170 آمریکایی رو متونستیم در اختیار بگیریم بشونیم و از روش بسازیم، هواپیما جزو لبه های تکنولوژی آمریکا
چقدرم سر صدا کرد.
خیلی. حالا ما از اون هواپیما داریم در مدل های مختلف میسازیم، استفاده میکنیم تو عملیات که چند ماه پیش علیه تروریست های حاضر در کردستان عراق ما استفاده کردیم، در جواب اون اقدامی که علیه مرزبانای ما داشتن از انواع هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کردیم، هم در حوزه رزمی و هم در حوزه شناسایی. من خودم چون یک مدتی حدود یکی دو ماه توی ماموریت در سوریه بودم و در حلب و در موقعی که اون جنگ حلب بود اونجا حضور داشتم، می دیدم که این هواپیماهای بدون سرنشین ما 24 ساعته بالا سر حلب داشتن شناسایی می کردن، تصاویر رو آنلاین ارسال می کردن. خب این تصاویر آنلاین ارسال کردن می دونید چه توانمندی به فرمانده می ده برای تریزی عملیات، یا مثلا وقتی توپخونه میخواد یه جایی رو بزنه میتونه گرا بده و با دقت بالا بزنه. من اونجا خودم نزدیک داشتم میدیدم دیگه، یعنی آنلاین تصاویر میامد و ما میدیدیم که 24 ساعت چه روز چه شب اینا بالا سر منطقه داشتن کار میکردن. یا شما بارها دیدید که هواپیما بدون سرنشین ما میره بالا سر ناو هواپیمابر آمریکایی، اون رو شناسایی میکنه، عکس و بهترین کیفیت ها رو میگیره برمیگرده. این در حوزه های شناسایی. در حوزه های رزمی هم همینطور. من فکر میکنم یکی از بزرگترین جاهایی که ما درش سرمایه گذاری کردیم و اتفاقا جواب خوب گرفتیم و الان جزء محدود کشورهای پیشرفته دنیا که خودشون صاحب این تکنولوژی هست و خودشون سازنده هستن، همین حوزه هواپیمای بدون سرنشین هست. که منم جالب، حالا اگر به بینندگان عزیزمون بگیم که این اصطلاح پهپاد که خیلی وقتا ممکنه اشتباه نوشته بشه، مثلا پهپاد نوشته بشه، زیاد دیدیم، این پهپاد اصلا میشه مخفف پرنده های هدایت پذیر از دور، چون من خیلی دیدم اینو اشتباه
چه جالب. بله میمیسیم پهپاد
میشه از اینجا میشه استفاده کرد و اینو یک بار حداقل گفت، ممکنه خیلی ها براشون جذب باشه که میدونی این کلمه پهپاد که به نظرم که قشنگترین اسمگذاری هایی بود که ما داشتیم.
فارسی همیشه زیباست، فارسی هر جا باشه زیباست.
اینجا ایران است.
آقای بختیاری، من دوست دارم از شما به عنوان مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تسنیم این سوال رو هم بپرسم، حالا که بحثمون به این سمت و سو رفت که خب بعضی ها ممکنه سوال براشون ایجاد بشه. شما الان از سوریه گفتید که پهپادهای ما در اونجا حضور داشتن یا حتی در عراق ممکنه حضور داشته باشن. بحث اینجاست که آمریکایی ها و ارتش آمریکا در هزاران مایل دورتر از کشور خودشون چی کار میکنن و ممکنه برای بعضی سوال ایجاد بشه که خب پهپادهای ما در سوریه چی کار میکردن. جواب شما چی هست؟
ببین اصلا اصولا این یه سوال خیلی عمومیه، یعنی خیلی ممکنه بپرسن که آقا اگر ما با آمریکا انتقاد میکنیم چرا خودمون میریم تو این کشور حضور داریم. این چند تا جواب خیلی ساده داره. اولا ما وقتی در عراق یا در سوریه میریم با درخواست دولت رسمی اون کشور میریم، یعنی مثلا اون کشور مشکلی میشه از ما درخواست میکنه و ما اونجا میریم. این اولین و بزرگترین تفاوت حضور ما با آمریکایی هایی که در اکثر جاهایی که الان حضورشون غیر قانونیه، اونا همین الان در عراق حضورشون غیر قانونیه. چرا؟
دل بخواه خودشونه.
بله، چون اصلا آقا میگیم شما ورودتون برای عملی علیه داعش بود، الان که دیگه داعشی هم بین دفته دیگه حضور شما غیر قانونیه. این یک بود. مورد اون این که حضور نظامی ما با آمریکایی خیلی فهم میکنه. ما مثل آمریکایی به هیچ کشوری لشکرکشی نکردیم. ما اگر هم به درخواست اون کشورها رفتیم در قالب مستشارهایی که اونجا رفتن و کمک میکنه. مثلا ما در سوریه همین شهید بزرگوارمون قاسم سلیمانی وقتی اونجا بود یا در کنار اون مثلا شهدای دیگه مثل سردار شهید حسین همدانی وقتی که اونجا رفتن در واقع با این هدف که از توانایی همون جوانه همون کشور استفاده بکنن، با تجربه ای خودشون دارن اونا رو ساماندهی بکنن که بزنه کشور خودشون دفاع بکنن. ولی آمریکایی‌ها چیکار میکنن؟ آمریکایی‌ها همین الان نزدیکش فکر میکنم چند هزار نفر نیرو در عراق فقط مستقر دارن، یعنی بزرگ پایگاهش سفارتشون بزرگترین سفارت نظامی کشور در دنیاست. اونها دارن لشکرکشی میکنن. این تفاوت ما با اونهاست و ما بارها هم گفتیم هر وقت هر کشوری از ما بخواد، کشورهای دوست، کشورهای مسلمان برای کمک، ما به کمک اونها میریم و هر وقت هم که دیگه نیازی نباشه دیگه اونجا حضور نداریم. کمایی که الان هم که دیگه بعد از این اتفاقات افتاد داعش هم به این رفت در سوریه و در عراق تقریبا حضور ما هم به تبع متفاوت از
قبل. بله متشکرم از وقتی که گذاشتید جناب آقای بختیاری مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تسنیم. براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
قربان شما،
زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
رسانه‌های خارجی در واسطه رونمایی از پهپاد کیان که طراحی و تولید و عملیات آزمایش آن را یگان پهپاد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشته، به دقت بالای این پهپاد در حمله به اهداف اشاره کردند. گاردین درباره رونمایی از این پهپاد نوشت: این پهپاد در دو نوع و با توانایی سرعت بالا برای ماموریت‌های رهگیری، شناسایی و مداومت پروازی بالا برای انجام ماموریت‌های نقطه زنی طراحی شده.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
قطعاً پیشرفت‌های علمی در کشورمون در حوزه‌های متفاوت میتونه باعث سربلندی و عزت کشورمون و مردممون بشه. خیلی از این پیشرفت‌ها ممکنه رسانه‌ای نشه. خیلی از دانشمندان و بزرگان کشورمون در حال فعالیت‌های شبانه روزی هستند بدون هیچ چشم‌داشت خاصی، صرفاً برای پیشرفت و آبادانی کشورمون، برای اینکه سرمایه‌های قشنگتری رو برای نسل‌های آینده به جا بگذاریم. ما سعی می‌کنیم که در فرصت اندک برنامه‌مون اون چیزی رو که در کشورمون در حال رقم خوردن هست از نظر پیشرفت‌های علمی به گوش و هوش شما برسونیم که دونه دونه‌مون با افتخار سرمون رو بلند کنیم و بگیم که ایرانیم و دست به دست هم میدیم و با همت انشالله کشور عزیزمون رو آبادان میکنیم، برای اینکه خودمون آسایش، امنیت و آرامش بیشتری رو در طول زندگیمون رقم بزنیم و بچشیم. متشکرم از همراهی شما با موج اف ام، شبکه رادیوی جوان. شکوه حماسه. خداحافظ.
خدا پشت فناتون باشه با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما بله این
کلیدو حضرت علی امام زمان
انشاءالله انشاءالله
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچه